بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه چهارم در خصوص اذان بود. سلام علیکم و سلام علیکم. سوال این بود که اخذ اجرت بر اذان جایز است یا نیست. عرض کردیم اگر کسی در بحث کبروی قائل شد به این که اجرت بر عبادات جایز نیست، با توجه به این که اذان هم از عبادات به شمار میاد ولو عبادت مستحب، طبعا اینجا طبق قاعده میگه اخذ اجرت جایز نیست و خیلی هم نیاز بررسی روایات نیست، چون روایات میشه مؤکد همون چه که قاعده اقتضا میکنه. اما اگر کسی قائل شد به این که اخذ اجرت بر عبادات جایز است، بررسی این روایات در نظر این قائل مهم به شمار میاد، چرا که قاعده جوازه و این روایات عدم جواز میگن، باید تخصیص بزنه و باید احراز بکنیم این مخصص را. در تا کنون فکر میکنم ما 5 روایت را بررسی کردیم که بعید نبود بعضی از اینها سند و دلالتش تام باشه، علاوه بر این 5 روایت که در کتب اربعه هست و در وسائل نقش شده، تا در چند باب بود دیگه، باب ابواب ما یکتسب به، ابواب اذان و اقامه، ابواب شهادات، در این ابواب این روایات متفرق آمده بود. علاوه بر این 5 روایت، 2-3 روایت دیگر هم هست که در مستدرک آمده، که از دعایم الاسلام و بعضی از کتب دیگر که غیر از کتب اربعه است نقش شده. همونطور که مستحضرید، کار مستدرک همینه، یعنی روایاتی که در وسائل نیست اونها را از سایر کتب نقل کرده و جمع کرده مطابق همون تبدیب وسائل. و غالبا هم که غالب که میگیم، اکثریت شاید قریب به اتفاق روایاتی که مستدرک حاجی نوری در مستدرک نقل میفرمایند در کتب اربعه وجود نداره، برای اینکه کتب اربعه عمدتا چه که فقهی بوده و مرتبط با بحث‌های فقهی عمدتا بوده در وسایل آمده. از این جهت هست که معمولا روایاتی که در مستدرک میاد از غیر کتب اربعه است و بسیارش هم سند نداره، بسیاریش، حالا نه اینکه همه باشه یا اکثریت قاطع باشه، ولی تعداد زیادی از روایاتی که در مستدرک آمده از لحاظ سند تام نیست. در اینجا هم ایشون در ذیل همین باب ابواب ما یکتسب به چند روایت را از دعایم الاسلام و بعضی کتاب ها نقل کرده. بارها عرض کردیم که مستدرک تو این چاپ های اخیر جامعه مدرسین ذیل خود وسائل آمده، خیلی کار را آسان کرده. هنوز نرم افزار این وسائل چاپ اخیر جامعه مدرسین هم نیست، اگر بود خیلی کار رو تسهیل میکرد، برای اینکه قدیم باز 2 کتاب رو دید ولی الان در 1 کتاب روایات باب رو آورده، ذیلش هم روایات مستدرک رو آورده، متن وسائل به صورت پاورقی هم مستدرکه. خب حالا چرا؟ البته حالا عرض میکنم ارزش اون چه که در روایات مستدرک آمده، یکیش اینه، حالا این در پرانتز دارم عرض میکنم، یکیش اینه که خب گاهی البته روایات معتبری هم در مستدرک میشه یافت که در وسائل نیست اون مضمون، گاهی هست، شاید 10-20% 15-20% از این قبیل داشته باشه. این یکی ارزشه. ارزش دوم این است که گاهی این روایاتی که در مستدرک آمده ولی اون که سند معتبر نداره، اما عرض شود که یک مضامینی چیزی درش آمده که خود اون روایاتی که در روایات معتبر رو تفسیر میکنه، کمک میکنه به فهم اونها. اینم 2. سومم این است که گاهی موجب میشود نقل های روایات در از منابع دیگه در مستدرک موجب کثرت روایات و استفاضه میشه، یعنی خود اون افزایش حجمی روایت بنابراین که بگیم اون موجب یک نوع اطمینان میشود، این از قبل روایاتی است که در غیر وسائل و وافی و کتب اربعه و منابع اینها وجود داره، یعنی روایاتی است که از سایر کتب که نمیدونم 70 80 تا 100 تا مثلا منبعی که داره نقل میکنه و این ارزش را ایجاد میکنه. این حالا فوایدی است که روایات داره، غیر از اینا ممکنه فوایدی داشته باشه. در این بحثم ذیل همین باب چند روایت اومده، همون لا تصلی خلف من یخود علی الاذان اجرا، دو سه روایت از این با این مضامینش جدید نیست، همون مضامینی که در این 5 6 روایت بود در اون دو سه روایت مستدرک هم هست، ولی سندها البته تام نیست. خب دیگه حالا لازم نیست اونو بخونیم چون تقریبا همین مضامین قبلی بوده. حالا دو تا یا سه تا مثلا روایت هم در مستدرک هست. پس حدود 5 روایت رو ما در خود وسائل بررسی کردیم، 2 یا 3 روایت هم در مستدرکه که میشه 7-8 روایت. اون 2-3 روایت سند تام نیست و لازم متنم قریب به همین متنهای روایات بررسی شده است. البته علاوه بر سامنکو، علاوه بر اینها بر امثال وسائل ارجاع داده به بعضی ابواب دیگر، مثلا باب 41 ابواب امر معروف نهی از منکر یا یه باب دیگری، حالا الان یادم نیست، تعلیقه وسائل داره که در اون ابواب دیگه روایت خاصی در باب اذان نیست، مثلا یه روایات عامه است که اختتال دنیا به دین، یعنی خریدن دنیا با فروختن دین، که مثلا به نظر ایشون اینم انطباق بر بحث اجرت بر عبادات پیدا میکنه. این یه مقوله دیگه است. بنابراین 5 روایت رو بررسی کردیم، 2 یا 3 روایت هم در مستدرکه، اینا میشه روایات خاصه در باب اذان. علاوه بر اینها بعضی از روایات دیگری است که عناوین عامه داره، مثل از شبب که تعابیری من باعث دینه به دنیا، اختتال الدین به دنیا، اختتال الدنیا به دین، اینجور تعابیری در روایات اومده که اونا حالا جدا باد در جای خودش وقتی بحث بشه در این عبادات و اینا، این روایات رو بحث کسی نکرده، منم حالا دارم جمع میکنم چون جدیده و در چیزا نبود، وقتی هم که ما اصل بحث را متعرض میشدیم هیچ کس متعرض نشده بود، توجهی به این نبود. اینا انشالله ما جدا بعد بحث میکنیم، در یکی از فروع آینده این رو بحث میکنیم. پس روایات خاصه از آن همین 7-8 تاست که در وسائل و مستدرک آمده. این عناوین عامه فروش دین به دنیا و امثال اینها رو بعد در یک موقعیت مناسب دیگری انشاءالله بحث خواهیم کرد. کسی در حقیقت در اینجا اون رو بحث نکرده، ولی به نظر میاد که قابل بحث اون روایات هست و قابل استشهاد در خود بحث عبادات. این رو موکول میکنیم انشاءالله برای یک فرصت دیگری. خب حالا جمع این روایات چی شد؟ به نظر میاد این روایات رو ما باید بپذیریم. حتی بعید نیست اگر کسی عرض شود که از لحاظ سندی هیچ یک از این روایات را هم معتبر نداند، 7-8 روایت بعید نیست که یک نوع اطمینانی را ایجاد بکنه، بعید نیست که اینجور چیزی باشه، ولی از دید ما بعضیش سندن و دلالتن تام بود، خیلی نیاز به تمسک به این سامنکو انزمام روایات و استفاضه نداریم. این سند و دلالت اینها تامه. دوست نکتم در ذیل این بحث عرض بکنیم، یک نکته این که در این روایات اون چه که آمده بود اخذ الاجره علی الاذان بود، اینا اطلاق داشت، هم جایی را میگیرد که اجرت بگیرد بر اذان اعلام، پول میگیره که سر وقت نماز، سر وقت نماز که میرسه اذان بگه تا مردم از سامکم مطلع از دخول وقت بشن. این یک نوعه که عدم متقنی روایات. و نوع دوم اینه که احیانا اگر بگیم اذان اعلام برای نماز هم داریم غیر از وقت، چون گاهیه که نماز 2 ساعت 3 ساعت بعد از وقت جماعت برپا میشه و اذانی میگن برای اعلام این که جماعت قرار برپا بشود، اینم رو حتما میگیره، بعید نیست اطلاقش اینم رو میگیره. بعضی فرمودن اصلا اذان اعلام تشریعش برای همین نوع دومه فقط، مشهور البته برای اولم میگن. حالا ما اینکه هر دو مشروعه یا یکی مشروعه دون دیگری، این محول میشه به کتاب الصلات، ولی اطلاق اینها هر دو رو بنابر مشروعیتشون میگیره. اذان میگه برای اعلام وقت، یک. دو اینکه اذان بگوید برای اعلام الصلات. سوم هم اینه که اذان بگوید، اجرت بر اذان بگیرد امام و مأموم به او اجرت میده که از بر اذانی که او میگه، چون اذان امام موجب میشه که از مأمومین ساقط بشه، در واقع این بار را داره از طرف مأمومین تحمل میکند، مأمومین یا غیر مأموم پولی به او میدن که این اذان را بگه، از پول نمیدن بر خود نماز، بر اذان و اقامه ای که میگه و موجب سقوط از مأمومین میشه. اینم ممکنه بگیم اطلاق روایات اینو میگیره، ولی اگر اطلاق روایات هم نگیره بعید نیست که الغای خصوصیت بشه. میگه بر اذان اجر نگیره، از شبات که این شامل اذان امام جماعت هم میشود، به خصوص که در خیلی جای این اجرت بر اذان در کنار اجرت بر امامت قرار گرفته، ولی میشه اینا هم نزدیکه، نباشد هم نسبت به این الغای خصوصیتش بعید نیست. این 3 قسم منطوقاً یا مفهوماً مشمول این روایات هست. قسم 4 هم این است که نه، کسی پول بگیره برای اذانی که تو نماز، برای نماز خودش میگه، برای تکلیف خودش. مثلا این عرصبت که قرار، چون واجب که نیست، نماز بی اذان میخونده بدون اذان و اقامه، پدر میاد میگه من این پولو بهت میدم اذان و اقامه رو بگو، که پول میده برای اینکه اذان و اقامه یه تکلیف خودش ادا بکنه، نه اینکه اذان و اقامه با صوت جلی که اعلام باشه یا در مقام امامت، نه، اذان و اقامه تکلیف خود او در مقابلش مزد میگید. اینم مشموله، این مشمول روایات ظاهرش نیست دیگه، یعنی 2 احتمال هست دیگه، ممکنه بگیم که این روایات ظهورش اینو میگیره، ولی به احتمال قوی این روایات انصراف داره به اونجایی که اذان را میگه برای یه منفعتی که دیگران میبرن، نه اونجایی که در تکلیف خودش هست. منتها بعضی گفتن که به طریق اولا به تنقیح منات، بلکه به طریق اولا این هم مشمول اون است. در کلمات بعضی آمده. این رو ما درش تأملی داریم. درش تأملی داریم که بگیم این روایات که لفظاً شامل اذان تکلیف شخصی فرده که برای اعلام نیست، برای امامت جماعت هم نیست، فقط در کار شخصی خودش هست، مشمول روایات لفظاً نیست، اما بگیم فهوان و مناطن و فهوان هست، درش تردیده، برای اینکه ممکنه که اونی که این روایات داره هدف گیری کرده اینه که این مزگیری و مزستانی در اذان برای اعلام یا برای امامت اونو میخواد معنی بکنه. یک فلسفه و حکمتی در اینه که این نوع اذانهایی که برای اعلام میشه، که یه شغل میشه در واقع، جلوی شغل شدن اذان اعلام و امامت که زمینه و ظرفیت این داره که شغل بشه میخواد بگیره، اما اذانی که نه کار خودش میگیره، حالا پدر یه پولی بهش میده که اذانو بگه، اون معلوم نیست که بگیم مناتن یا فهون اونم مشمول این روایاته. ولذا از به نظر میاد که این روایات نسبت به این قسم چهارم از لحاظ لفظی انصراف داره، ظهور داره در اون اذانهای اعلام و امامت و امثال اینها. از لحاظ منات و فهوا هم اطمینانی نداریم، لازم نیست یقین داشته باشیم که فرق داره، دو اطمینان به این که فرق نداره یا بالاولویه اونم مشمول روایات این وجود نداره و همین یکفی در سقوط استدلال. بله اگر کسی طبق قاعده بگوید بر عبادات نمی شود اجر گرفت، اینا مصداق اونه، اما اگر کسی طبق قاعده اون رو نگوید بخواد از این روایات استفاده بکنه، فیه تأمل. این هم انصراف داره، لا تتخذن، به خصوص اگر ما انصراف داره، به ویژه اگر ما سند یکی از اینها را تام ندانیم. توجه کردید؟ سند یکی را تام ندانیم و بخوایم مضمون مشترک با استفاضه بگیم کلی این درست میشه، مضمون از باب استفاضه مضمون را بپذیریم، وقت بنابراین دیگه باید اون قدر متیقن را گره. اینو سابق بارها گفتیم، اونجایی که در تواتر اجمالیه یا استفاضه مجموعه روایات میخواد سند را درست بکنه، متن را درست بکنه، اونجا باید ما قدر متیقن را بگیریم، به خصوص اگه اینو بگیریم. تقسیم را بوده البته اینا، ولی نباشدن تقسیم خیلی وقتها ما پیدا میکنیم، عرضه به روایت میکنیم، ببینیم روایت تو کجا برد داره کجا نداره. این در حقیقت استنتاق روایت یعنی همین دیگه، تفسیر موضوعی یعنی همین، یعنی سوال رو ما از جای دیگه میگیریم ولی میبریم سراغ متن، میبینیم چه پاسخی به این سوال میده. این اجتهاد معثور این نیست، ولی اجتهاد استکشافی موضوعی یعنی همین. خب پس اینم بحثی در اقسام اذان که اینجا بود. بنابراین ما حاصل بحث در اینجا یکی این شد که مجموعه این روایات قابل قبوله، این یک. دوم این که برد دلالی این روایات در حد اون سه قسمه، اما قسم چهارم معلوم نیست که مشمول این روایات باشه. و به این ترتیب آخرین نتیجه هم این است که اون کسانی که قائلند به این که اخذ اجرت بر عبادات جایز است، اخذ اجرت بر عبادات جایز است، این روایات میتواند یک مخصصی به اون قاعده وارد بکنه و در اذان تو اون سه قسم، نه قسم چهارم، در اذانی که میخواد به صورت یک حرفه و شغل درآید، این روایات منع میکنه. این میشه مقید و مخصصی برای اون قاعده جواز که کسانی مشهور قائل به اون هستن. البته مثل آقای تبریزی اینا با اینکه اون قاعده جواز رو قائلن ولی این روایات رو تام ندانستن، ولی به نظر میاد تامه و میتوانن مخصص باشه. اما اگر کسی اون نظر غیر مشهور را ترجیح بده، همانطور که قبلا عرض کردیم، این روایات مؤکده. این به لحاظ سند و دامنه دلالت اینها سلام علیکم و نسبتی که اینها با اون قواعد عامه پیدا میکنن. این تنبیه رابعه. تنبیه پنجم در ذیل قاعده حرمت اخذ اجرت بر عبادات، تنبیه پنجم عبارت است از اخذ اجرت بر امامت که مبتلا به علما هم هست دیگه، که کسی اجرت بگیره بر امامت جماعت، اخذ اجرت بر امامت جماعت. از لحاظ این بحث که باز شاید بتوانیم بگوییم مشهور بین فقها به ویژه متقدمین، حرمت اخذ اجرت بر امامت است. اما عرض شود که کسانی هم قائلن به این که جایزه، از جمله مثل مرحوم سید یزدی صاحب عرفه. در این مبحث یک بحث از نگاه روایات خاصه داریم که بحثی خیلی سریعه، و یک بحث هم از نگاه قواعد کلی داریم. اقتضای بحث این بود که ابتدا از اون نگاه کلی وارد بشیم، بعد به روایات خاصه بپردازیم. اما چون اینجا تو اون مقام اولش راحته و سریع میشه عبور کرد، اون اول میگیم و بعد میریم مقام دوم. پس مقام اول اینه که روایات اینجا چی میگه. روایات در اینجا همون دو سه تا روایتیه که قبلا تو بحث سابق خوندیم، که عرض شود که همونی که در دو تا روایتی بود که در کتاب عرض شود که شهاده سه تا یا چهار تا روایت میشه. دو تا روایت همون روایت سه و چهاری بود که در بحث قبل ملاحظه کردید، روایات کتاب شهاداته. کتاب شهاداته که لا یصلی خلف من یبتغی علی الاذان و صلات الاجر ولا تقبل شهادته. این مضمونی بود که در دو روایت آمده بود در باب شهادات، باب 32 از ابواب شهادات، حدیث 2 و 6. این خوندیم دیگه، همین دو دیروز و پریروز این روایت رو ملاحظه کردید. این دو روایت سندش معتبر نبود، سند اینها معتبر نبود، گرچه مرحوم شیخ راجب اون روایت محمد بن مسلم میگه معتبر یا صحیحه تعبیر میکنه، ولی اون اشتباهه، برای اینکه سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم در مشیخه ضعیفه، با اینکه دو تا یا سه تا سند داره ولی همش ضعیفه، هیچ کدام قابل تصحیح نیست. لا یصلی خلف من یبتغی علی الاذان و صلات الاجر. آدرسش هم چون قبلا خوندیم دیگه، من سریع عبور کردم. حدیث 2 در صلات این کثرت نداریم، الان میگم. حدیث 2 و 6 از باب 32 از ابواب شهادات در کتاب فضا قبلا خوندیم، هر دوشو خوندیم، من دیگه طولش نمیدم. مضمونش همین بود، لا یصلی خلف من یبتغی علی الاذان و الصلات الاجر، یا لا تصلی خلف من یبتغی علی الاذان و الصلات اجرا. وقتی یکیش داشت ولا تقبل شهادته. این دو تا روایت. روایت سوم هم روایت دوم بحث قبل ما بود که باب 41 از امر معروف نهی از منکر بود، علائم آخر الزمان، که به شکلی ما سند اون رو قبول داشتیم که و رأیت الاذان بالاجر و الصلات بالاجر، که اون با بحثی که انجام شد قابل قبول بود از نظر سندی. این سه روایته. اینجا دیگه اگرم باشه مثلا شاید یک روایت دیگه در مستدرک جایی باشه، به اون حد 7-8-9 تایی که اونجا بود، 7-8 تایی که اونجا بود دیگه نیست، اینجا یه مقدار کمتره. اما ممکنه که اون در حقیقت روایت سه تا روایت شد، دو تا روایت در کتاب شهادات شد و یک روایت هم در کتاب امر معروف نهی از منکر در علائم آخر الزمان، که این روایت سومش سندن و دلالتن قابل قبول بود و میشد به شکلی اون را پذیرفت که از علائم میشمد و رأیت الاذان بالاجر و الصلات بالاجر. این به لحاظ روایاته که روایات خاصه که مقام اوله. اما حالا این نسبتش با مقام دوم چیست، اینو باید بریم مقام دوم بحث بکنیم، بعد نسبت رو بسنجیم. بنابراین در اینجا هم مثل کتاب مثل اذان روایات خاصه داریم، اما نه به اون کثرت اونجا، تقریبا نصف اونجا، بلکه کمی شاید کمتر از نصف روایات داریم، و یکیش بنابر قولی قابل تصحیح سندن و دلالتن بود که همین روایت علائم آخر الزمان بود. این مقام اوله که ازش میگذریم. اما مقام دوم، مقام دوم این است که بر اساس قواعد ببینیم اخذ اجرت بر امامت جایز است یا جایز نیست. اگر کسی مطلقا بگوید که اخذ اجرت بر واجبات جایز است، شود که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست ولی بر مستحبات جایزه، خب امام شدن که واجب نیست، جایزه. یک جاهایی البته وجوب پیدا میکنه، مادامی که وجوب عارضی به عنوان ثانوی پیدا نکرده امر مستحبی است. از این رو خب اگر کسی بگه اخذ اجرت بر مستحبات مطلقا مانعی نداره، خب پول بگیره برای امامت مانعی نداره. مواردی البته به عنوان ثانوی واجب میشه امامت، اما فرض اینه که روی حال طبیعی و به عنوان اولی مستحبه. این رو این مبنا. اگر کسی نظر دوم رو داشته باشه بگه که اخذ اجرت بر عرض شود که واجب و مستحب رو تفاوت قائل نشه، بگوید اخذ اجرت بر توسلیات جایزه ولی بر عبادات چه واجب چه مستحب واجب جایز نیست، که ما این رو ترجیح دادیم، قائلین به این قول دوم اون وقتی سوال جلو روشون گذاشته میشه و برای اونها یه سوال جدی مطرح میشه. پس دقت داشته باشید که اگر کسی قائل شد که اخذ اجرت بر مستحبات جایزه، اینجا مشکلی نداره، بلاز قاعده داریم میگیم، بلاز اون روایت خاصه باید بیاد جلوشو بگیره. اما اگر کسی قول دوم رو پذیرفت، گفت که اخذ اجرت در عبادات از شرط که جایز نیست، چه مستحب چه واجب، اون وقت سوال میشه که این قاعده در اینجا جریان دارد یا نه. کبرا میشه این تفسیر، اما صغرای قصه محل سوال قرار میگیره. چطور؟ برای اینکه محل سوال این میشود که امامت از تعبدیات و عبادات، یا اینکه امامت از توسلیات. این سوال جدیه، برای اینکه مفروض این است که این قول دوم میگه اگر یک عملی توسلی شد، حالا واجب یا مستحب فرق نمیکنه، میشود آدم اجیر بشه. اما اگر عملی تعبدی شد از عبادات به شمار میاد، چه واجب چه مستحب، نمیشه اجیر شد. اون وقت سوال میشه که این امامت اینجا توسلی و تعبدی. از شاید که ببینید در نماز مستحباتی وجود داره، چون نماز یک حقیقت واحده تعریف شده ایست به عنوان کلی، که در خارج که میخواد محقق بشه همراه با یک سلسله شرایط و ویژگی های شخصی و فردی است، که اون ویژگی های شخصی و فردی یک تعدادی از اون اصلا ربطی به دایره امر نداره. حالا اینجا مثلا رو فرش بخونه، روی زمین بخونه، نمیدونم تو هوای مثلا 10 درجه بخونه، هوای 20 درجه بخونه، اینا مشخصات فردیه ایست که خارج از حقیقت نمازه. این نوع مشخصات فردیه هست. خب این یه قسمه. یه نوع هم مشخصات داره که جنبه استحبابی داره، مثل اینکه مثلا لباس نظیف بپوشه یا مثلا معطر باشه. این قسم سفید مثلا. این قسم دوم که مشخصات فردیه است که یک حکمی براش ذکر شده، یعنی نوعی استحباب داره یا احیانا وجوب داره حتی، تا اینا جزء نماز نیست، از احوال مقارن نمازه که شارع نسبت به اون حکمی الزامی یا استحبابی بیان کرده. این به عنوان مقدمه اینا دقت بکنید که نماز یک حقیقت تعریف شده است که وجوب آمده رو اون، اما این حقیقت واحده در عالم خارج که بخواهد محقق بشود، مثل هر کلی طبیعی، مثل هر عنوان کلی، در خارج در یک ظرف شخصی همراه با صدها و هزارها مشخصات فردیه محقق میشه. این اولا. بعد این مشخصات فردیه دو قسمه، یا مشخصات فردیه است که شارع نسبت به اون هیچ عنایتی نداره، درجه این هوا باشه یا اون باشه، فرشش اینجور باشه اونجور باشه، خیلی چیزاش عنایتی نداره، شارع اطلاق داره اینجور باشه اونجور باشه هیچ فرقی نمیکنه، او این طبیعت رو میخواد در عملا در ضمن این مشخصات فردیه و عوارض شخصیه باشه یا در ضمن دیگری. نوع دوم از عوارض و مشخصات فردیه که عوارض جزء طبیعت نیست، امر نماز رو اون نیومده، ولی مشخصاتی است که حالت مباح نداره، بلکه یک تکلیف شارع به اونها متوجه کرده و گفته که در نماز اینجوری باشی. جزء نماز نیست، جزء نماز نیست، مثل اجزا و اعضای نماز نیست، همراه با نماز توصیه کرده که مثلا این حالات رو داشته باشید یا این چیزا رو رعایت بکنید، مثلا عطر بزنید، نظیف باشه، چیزایی از این قبیل که معلومه اینا که جزء نماز نیست، ولی همراه با نماز به اینا توصیه شده، حالا الزامی یا استحبابی. این پس مشخصات گاهی مباح است و آزاد، و همونطور که از پر امر خارجه، تکلیفی هم خارج از اون انضمامی بهش متوجه نشده. و قسم دوم اینه که نه، مشخصاتی است که از پر امر نماز خارجه، ولی عوامل دیگه اومده به صورت انضمامی یک ترغیب و توصیه‌ای به اونها کرده. این قسم دوم. اون وقت خود این قسم دوم دو احتمال در بابش هست، دو نوع میشود تصور بشه. گاهی است که خود اون عبادته، در کنار این به اون توصیه شده، مثلا جماعت بودن. این جماعت بودن یکی از احوال مشخصات فردیه این نمازه، ولی ممکنه کسی بگه این جماعت بودن، خود این کیفیت الجماعه، خود این یک عبادته. ممکنم هست که نه، این چیزی که مقارن بهش امر تعلق گرفته به شکل مقارن با نماز، امر توسلی باشه، مثل همین عطر زدن، لباس تمیز بودن. عرض شود که اینم دو نوع این قسم دوم. بنابراین جنبندی این تقسیم اینجور میشه که مشخصات فردیه و مقارنات طبیعت نماز که جزء طبیعت و ذات نیست، اینا که شکل آداب و اینها پیدا میکنه، دوشتای مقارن و جزء اینا نیست، اینا گاهی آداب که نمیگیم برای اینکه بتونه مقسم باشه، این مقارنات و عوارض منظمه به نماز یا هر تکلیف دیگری، این سه قسمه، یا عوارض و منظماتی است که آزاد و مباح و لذا مأمور و به رو ضمن اونا در طیف اونها میشه اجرا کرد. این یک. دوم اینه که این عوارض و منظماتی است که نه، آزاد نیست، آزاد مطلق نیست، امری بهش تعلق گرفته ولی به شکل توسلیه، مثل عطر و لباس و امثال اینها، کیفیاتی که برای مصلی ذکر شده و امر بهش تعلق گرفته ولی ظاهرش عبادت بودن نیست. قسم سوم مقارنات و عوارضی است که جزء آداب و امر داره، گرچه ملزمه اما جزء آداب به شمار اومده و همراه با نماز بهش توصیه شده، اما عبادت هم هست. عبادته بله، حالا اوناش این الان تو این بحث خیلی دخالت نداره، ممکنه حالا بله، حالا اون تو اجرتش بعد میگیم، باید حتما یه چیزی باشه که اگر بخواد اجارش درست باشه باید یک کاری باشه دیگه، یک هزینه داشته باشه، ولی لکه اجرت بر اون نمیشه، اون حتما همینطوره. حالا این سه قسم دقت کردی، اگر کسی الان رو نظر دوم داریم بحث میکنیم، یعنی کسی که میگوید در عبادات نمیشود اجر گرفت ولی بر غیر عبادات میشود اجر گرفت، تشخیص این که یک ادبی و امر ملزم به نمازی که امر به او تعلق گرفته است آیا توسلی است یا تعبدی، بنابر این قول نتیجه میده. چون فرض اینه که گفتیم این نظر را پذیرفتیم که انجام توسلیات می شود در قبال اجر قرار بگیرد، اما انجام عبادات و تعبدیات چه واجب چه مستحب در قبال مزد نمی شود قرار بگیره. اون وقت سوال میشه در این منظمات نماز و آدابی که در نماز هست که این عبادت یا توسلی، اگر توسلی باشه میشه مزگره، ولی اگر عبادت باشه نمیشه مزگره. این قصه در مقدمات نمازم هست، در مقدمات نمازم هست، برای اینکه نماز بخواند یه مقدماتی وجود داره که این مقدمات مثل وضو و غسل و تیمم، این مقدمات عبادی است، اما یه مقدماتی هم ممکنه باشه که عبادی نباشه، مثل همین که سوار ماشین باید بشه بره تا اونجا نماز بخونه، حالا مقدمات خود نماز یا امامه، که این دیگه معلومه تعبدی نیست، ذاتش تعبدی نیست. بنابراین هم در آداب مقارن نماز هم در مقدمات نماز این تقسیم بندی وجود داره که بعضی آزادش ترغیب اشاره به اون نداره، بعضی شاربش ترغیب داره به شکل توسلی، بعضیش ترغیب به شکل تعبدی داره. و اگر این قسم آخر فقط نمیشه برش اجر کرد، اونی که این ادب یا مقدمه عبادی باشه، اما اونای دیگه میشه برش اجر گرفت، البته با فرض این که هزینه ببرد و یک فایده و منافعی درش باشه، با فرض اینه. خب اگر این تصویر کلی قصه به عنوان کبرا روشن شد، حالا اون وقت سوال در بحث ما مطرح میشه که امامت جماعت، امام شدن، این خودش مستحبه دیگه که انسان نماز رو به جماعت بخونه، مأموم باشه یا امام باشه، و فضیلت امامت هم بیشتر. البته این ترغیبی که اشاره کرده که نماز رو تو این وضع بخوان، یا مثل این که میگه نماز را در مسجد بخوان، نماز را در لباس نظیف بخوان، نماز را در لباس معطر بخوان، اینا مقارنات نمازه که امر آمده و میگه نماز را در این وضع ایجاد بخوان. باید ببینیم این امر منظم به نماز که متعلق مقارن گرفتی امر تعبدی و توسلیه. اینجاست که در تک تک اینها ما باید بنابر نظری که بین عبادت و توسلیات تفاوت قائل میشیم یه بررسی بکنیم ببینیم این منظم عبادت یا عبادت نیست. یه جاهایی مثل حالا لباس